بحث خارج ابن حضرت آیت الله لقمان علوی گرگانی کتاب صلات فی القرائه در بحث جهل احسان روز چهارشنبه شنبه لقمانی روز که درش روزه مطابق با 11 شعبان معظم 1414
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. دنباله اون حدیث شریفی که قرائت شده بود هفته گذشته که اخبار در رابطه با جریان حرام و حلال بودن گوشت حیوانات بود که وجود مبارک رسول الله صلوات الله و سلام علیه بیان داشتن که چه حیواناتی اینا گوشتشون حلاله و چه قسمی از اونها حرامی. چند تا علامتها رو حضرت بیان کردن. حالا یه قسمت مختصری امروزم مانده که قرائت میشه. در ضمن بیاناتشون میفرمان یا علی کل زینابن من الصباع و مخلب من الطیر فحرام. فرموده که هر حیوانی که صاحب نیش باشه از درندگان، این حیواناتی که زیناب هستن صاحب نیشن از درندگان، و مخلب من الطیر یا اون حیوانات پرنده که چنگال دارن مثل لاشخورها، می‌فرماید این حیوانات گوشتشون حرام. یا علی کل زیناب من الصباع و مخلب من الطیر، هر چی که صاحب نیش از درنده ها باشه، شیر، پلنگ، گرگ، امثال حیوانات، و اون چی که دارای مخلب باشه از پرندگان، مخلب یعنی همون چنگال مثل لاشخورها، اینا که حرامه، استفاده گوشتش حرام نمیشه خورده بشه. هر شاید که در رابطه با این حلال و حرام بودن در همین حد حضرت مطلب رو تمام میکنن، پایان میدن، بعد میرن روی سلسله دیگه احکام دیگری در مسائل که اونها هم در باب فقه مورد استفاده است. بسیار بیانات زیبا و خیلی مختصر. حضرت محمد یا علی لا قطع فی ثمر ولا کسر، یا علی لا قطع فی ثمر ولا کسر، با سه سنوکته. حضرت محمد علی جان درباره ثمر و میوه قطعی نیست، لا قطع فی ثمر، و همچنین در کسر قطعی نیست. این مراد چیه؟ لا قطع، خب آیین میگن نفی در مقام نهی، این جهتشو دارن که میگن این نهی نفی فی مقام نه، یعنی کار نکن، نفی منتها برای مقام اثباتی به نفی میارن که ان نخواهد شد، مسلم الوقوع میگیرن این سین کاری نباید بشه، تحقیق پیدا نکنه. این لاغت افی سمرن ولا کس یعنی چی؟ البته اون چی که اگر ظاهر قضیه آدم به ذهنش میاد که به معنا به نظر بیاد اینه که حضرت تعنه میخواد بگه درخت میوه دار رو قطع نکنیش. ظاهر رفتر میتونه بدهش میاد بلاغت افی سمره، یعنی درخت میوه دار که میوه میده این قطعش نکنید. ولا کسر، درختی که شکوفا داره گل بسته درش، این نباید قطعش کرد. این ظاهر عبارت به نظر میاد این معناست، ولی که قبولاً این معنا مراد نیست. این لاغت افی سمرین این معناش نیست که. پس چیه؟ لاغت افی سمرین مربوط به باب حدوده، این مربوط به باب حدوده. چطور؟ در چه رابطه؟ میفرماین اگر سارقی دزدی آمد میوه درخت دوزی کرد، میشه دستش قطع کنیم؟ شما دستور رو در دوزی و سرقت اینه دیگه، سارق اگر دوزی بکنه یک مال که در حرز است، آیون میگن قطعش کن دستش دیگه. حالا اگر یه سارقی آمد تو باغ میوه درخت شما رو چیر و برد سرقت کرد، این دست شما قطع کنی یا نه؟ که واقعا میخواد قطع بشه با مصیبت ها، چون به اینکه تر دوست ها و دار خیلی سر درخت ها رو میدوزدن، خیلی زیاد هندوانه ها رو میخورن، خربوزه ها رو، هر که میاد آنجا بره آیا منو میره درخت هایش بگیره میکنه حرامه حلاله با مال مردو و اصل و عبدا. و اگه منا بگیم باشه که خیلی مشکل میشه، ما با دیگه در جامعه دست قطع شده زیاد بشه باشه. حضرت قبوله نه، در دزدیدن میوه درخت قطعی نیست، در دزدیدن شکوفه‌های درخت و طلع درخت قطعی نیست، یعنی نه باید دزد دست چه قطع بکنید. حالا چرا؟ جهت چیه که قطع نمی کنن؟ من عرض میکنم، من اینکه حالا میخوام گردن آقایی بزنم، احلت شما میخوام بگم شاید خدا میدونه والله العالم، شاید نکته این باشه در امور باغ‌ها راجع به درخت ها و میوه های درخت، نوعیت جامعه اینی که هردی توش نیست. شما اگر آقایی تشی برده باشن در این منطقه لواسانات تهران، به این اونجه ها ببینید چجوریه لواسانات تهران، اونجوریه اصلا حتی راه رو توی زیر درخت های میوه هست بنده رفت کنیم و بردونن، یعنی راهی چی میخوایی بیری به طرف هستن، اصلا دو طرف دیوار هم ندارد ها، باشه راه بگاشتن حتی این آلبالوها و گیلاس ها و مثلا زردالوها و اونا هم تو سردرختی راه یه بودونه میری حساب و درختی مثلا بیارن دیواری بیارن، یعنی کمی الان اخیرا دیگه خیلی رس شده که دیگه حالا دیوار کشی میکنن به دیوار، ولی قدیم اصلا این چیزا نبود، فقط به قول منطقه های مازندران این حصارهای وسط رو پرچین تبدیل میکنن، اون برا طرف های گلستان و اونا این چیزایی که با اصله چوب درست میگردن اینا بکنن پرچین، کامش این بود که مثلا از این زمین به این زمین یه پرچین میزدن یه دیوارچه های اینجوری ها، و اینا رس نبود دیگه دیواری بکشن و این مسئله تو خانه هاشون هم تازه دیوار ندارشن، دیوار هم بگنیم ما وقتی از نجف برگشتیم آمدیم رفت روستاها و بگنیم اصلا هیچ دیواری نبود که اصلا تمام این خونه ها هم دیگه هم دیگه راه بود راز بود میرفت از تو خونه هم دیگه از حیات هم دیگه رفت آهیم درست میگنیم نبود مگر همینطور، اصلا هیچ دیواری بین خانه ها نبود، چقدر کمال اطمینان و وحدت و یگانگی بین این خانواده ها بود که از انسان دیواری نبود. مخبر کنم شاید البته این نکتر خود حقیر از می کنم، نمیخوام بگم حالا به کسی نسبت بدم، البته شاید نوعیت قضیه اینه که سردرختی معمول نیست که براش خود هر درست بکنن به اینا، پس قهرن این در حوادث دست پش چیدن ها و خوردن ها و اینا زیاد قرار بگیره. این که آقایون میگید در باره حق ماره، اگه یادتون باشه در باره چلم هم میگه حق ماره اگه میخواد اینجا بره اگه این میگه این را مجبور بخوره فتوا دادن در اجازه دادن، این همین بوده که چون در مسیر راه میبه ها بود، این هم یکی از عنایات قدیمی ها بود که اینقدر با هم بد و وحش داشتن. میوه‌ها رو سر راه می‌ذاشتن که بابا اگه کسی گرسنه یا بیچاره‌ای داره میره بخوره بهش جانش این مقدار. عادی اینجوری بود. اونها سر درستی رو فدا سر تو خود بس بخوره. چاش اون بخوره خدا بده برکت. عادی اینجوری بود. اینجوری مثل من و تو نبود که الان کوچکترین چیزی بخواد از تو از زمین لریا رو آورد میشه نه هم کنه. اون چی؟ حرفا سابق نبود که همیاری و تعاون در این خیلی عزیز ریاض بود. اینجا که حضر اوهاد لا قطع فی سمرین که بگید این مراد اینه، یعنی قطعش نکن سارهش را، دستش قطع نکن درباره سمر ولا درباره طلع و شکوفا و گلهایی که داده میشود. این مراد همچنین که مرحوم ملا محسن فیض رحمت الله علیه ایشون از این حدیث اینجور برداشت کردن که خیال نکنید مراد درخته، چون ظهور فی شجر نشان دهنده این هم که ثمر همین معنا را میرسونه، یعنی حد قطع نیست درباره میوه. این درباره میوه معلوم میشه مراد همون حد قطعیت باشه. به هر تقدیر، یا علی لیس علی ظالم اغره، لیس علی ظالم اغر، بر شخص زناکار اغری نیست. اغر یعنی چی؟ فرمودن یعنی صدا، صدا مهریه. اگر زنای محقق شد مهریه داره؟ نه. چه مهریه؟ کسی که دنبال این کار میره دیگه مهریه نیست. این ارزش نداره از نظر اسلام. کسی که حیثیت خودش را به دست خودش داره به باد میده، این چه عربشو دیگه داره؟ چه مهریه این کار؟ بلا اغر فی ظالم، در ظالم زناکار اغر صدا نیست. ولا حد فی تعریض، آیا در تعریض حدی هست؟ آن فرماد نخیر. تعریض هم که آدم یه قلعه از الله سمال از الله ببخشید یه مونو نگام کنید، نسبت زشت و زنا رو میده به محسنه، قطع کن محسنه میکنه رسما میاد بگه تو رسی فلان کار کردی زنا دادی. اگر زن محسنه رو بگه به زنا دادی این میشه قطع، اینش میان قطع. یه مده این است که نه، اینجا حد داره. اگر خدای نخواست نسبت به زنا بده و قطع بکنه یعنی مون المحسنات اونا که خیلی، ولی یه مده بگاه میکنه نه به تعریضه، یعنی به کنایه میگه، با کنایه میرسونه این معنای زنا رو که من دیدم تو را با فلانی نامحرم، نمیگه خودون عملا. حالا اصلا آقایی که نسبت داد یه زن مؤمنه پاک دامن اینجوری با تعریض کنایه حد داره، باید برای حدش بزنی این طور. نه 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 آیین توجه داشته باشه. ولا حد فی تعریض، در تعریض کنایه اگر کسی خدای نخواسته دامن یک پاکی رو متهم کرد نداره شید. ولا حد فی تعریض ولا شفاعت فی حد. آقا جان چرا اینقدر تلفون ها میزنید؟ شما چرا تعریض را پیغمبر عمل بکنید؟ چه تلفون هایی میزنه در اینکه آب فلانی ولی بعد به خدا محکوم به حد شده که باید از بین بره حد. آقا خواهش میکنی تقاضا دارید که پسر فلانی این پسر فلان کسی بزرگواری کن بابا این حدش نزنی کنی. پیغمبر خدا باب یا علی در باب حد شفاعت نیست. چرا اهل علم رو مطالعه نمی کنن؟ در باب حد جایز نیست، حرام شفاعت کردن. نه اگر کسی واقعا محدود شد به حد الهی و باید حد بخوره، حد نداره چیزون در بهش بزنی، باید حکم خدا اجرا میشه. حتی آیین در رساله ها نوشتن یجب و علل حاکمه اجراء الحد بعد از سلوخ میدن نوشتن، اگر ثابت شد باید حد جاری میشه. اگر حد نوست مطالبه کرد یجب و علل حاکم اجرا کنه. ببینید مسئله وجوده. اون وقت بنده بیاد تلفن بزنن پس به بنده میگه اون منصال خونه نید، بنده بیاد تلفن بزنن که حضرت آجرا باید کنه، آجرا باید آیده استاد رو محبت کنید، این فلانی رو حدش نزدید. میشه ملاحظه شده عجب خب از فرض از اینا همه ندونن به کاری در مسائل شرعیه، حضرت میخواد ولا شفاعت افتی حده عبادا ولا یمین فی قطیعت رحم، قطع رحم مصرف مندن نده والله دیگه من خانه تو پانه میذارم، به خدا قسمی که اونه تو پانه دیگه بیام. بعد به ما زنگ میزنه حاج آقا من فلانجا راستیش اینجوری شده، قسم خوردم من منزل دایی نرم، منزل خالم نرم. آیا من حالا چه کنم؟ چه قسم میکردی؟ اینجوری قسم به وقت میخوره چه؟ قسم خوردن در یک امر حرام یا امر مکروه نه حرام، حتی مکروه شما آیا قبول نمی کنن؟ میگن حتما متعلق القسم باید رجحان داشته باشی. مگه میشه بخوای هر چیزی آدم قسم بخوره؟ به خدا قسم دیگه من از این بعد به این آقا سلام نمی کنم، جلوی من دشمن بود بشن داشت میگه طلبه بود و حاج آقا دیگه من به خدا قسم به این آقا سلام نمی کنم. بله چه قسمی داری میکنی؟ گفتم این قسم تو جایز نیست که سلام کردن که از آداب، حالا ولی با آقا میونه نداری نداشته باش، مسلمان به مسلمان برمیخوره به سلام میکنه. خب یعنی اینا چیزایی که متوجه باشی ولا یعنی نتیقتیه برنامه ها باید اینجوری باشی. اینقدر مرزو میرزا من اینجور الان یاد آزمان بستر هم بگم برای تو برای که عزیزان باشن متوجه باشن، مرزو میرزا وقتی جریان شنید که شیعیان سامر را خدا انشاءالله زیارت حرمین رو نصیب همه تو بکنی انشاءالله به این اثری میرزای شیرازی بزرگ رحمت الله نجف بودن، ایشون زمان مرحوم شیخ نجف بود، بعد از اینکه کثرت مرجعیت آمد چند سال بعد از مرجعیت نجف بودن ایشون. بعد شنیدن که شیعه های سامره خیلی در اذیت آزارن، این سنی های سامره خیلی اذیت میکرد شیعه ها رو، میرزا گفت به طلبه ها من میخوام حوزه اینجا رو ببرم سامره رو، حوزه نجف رو ببرم سامره. آها برای چی؟ گفت برم اینجا خدمت عسکریین علیهم السلام، شاید قدم ما باعث بشه که یه خورده شیعه ها اونجا جان بگیرن، نیرو بگیرن. خب آها مرجع بود دیگه، اشون هم یگان مرجع بود، میرزای شیرازی بزرگ خیلی بزرگوار بود. آها حرکت تا حوزه نجف رو آورد سامره اونجا، الان مدرسه یا ساخته آوره که تشو بوده باشن مدرسه میرزا، بنده رفتن دیدن اونجا مدرسه داره میرزا، مدرسه زیبایی ساخته بود مدرسه. آقا وقتی ایشون آمدن به سامرا دقت کنید، آیه ایشون تشریف آوردن حوزه را آورد سامرا، درس شروع کرد و آقا اذیت و آزارها از سنی ها شروع شد. به سنی ها بگی سنگ میزدن آزارش میکردن، تا میرزا میخواست بیاد بره درس سنگ به آقا میزدن، بچه هاشون میگفتن که این پیرمرد سید هر جا دیدید اذیتش کنید. برای کردن میرزا را میرزا هیچ چیز اینا نمیگو، خوش رفتاری میکرد، خیلی مأنوس بود به اینا، تا یه قضیه پیشامد کرد تا رو خدا گوش بدید این برای تون آبوزنده هست، یعنی برای منم آبوزنده هست، من خواهی قصه رو بگم برای خود منم درس. یه قضیه در سامرا پیش آمد کرد میرزا در این قضیه الله اکبر، اصلا متحمل کرد سامرا رو. یکی از جوانهای سامرای اهل سنی سنت این خواست ازدواج بکنه، خواست بره ازدواج بکنه، دستش خالی بود، پول نداشت، هر طرفی زد که پولی گیر کنه بره ازدواج بکنه نتونست. این پسر جوان سنی بود که من الان میرم سراغ میرزا، از میرزا مطالبه میکنم که من خود ازدواج کنم، پول ندارم، اگر میرزا پول ازدواج من را داد اگر نداد من دیگه از این بعد نمیذارم میرزا راحت بمانه، هر دور باشی سید از اینجا بیرونش میکنم، اذیتش میکنم. این جوانه پیش خودش عهد کرد تو این برنامه که به این وسیله بیاد میرزا را اذیت. حالا میرزا تو مجلس نشسته بود، جمعیت آمین همه در محضر آقا بودن، بیرد این جوانی وارد شد، این جوانی وارد شد صاف هفت کنار میرزا با این پاش طلبار عقب زده، چون عربان و انجوی حالت دارن یه خود تند مزاج هم پاش صد طرف طلبه که پلو آقا نشسته بود با پاش اینجوری که برو عقب ببینم،
اون طلبه دیگه خدا و پاشو باز کرد و جفت میزارش است. من ها چه گفت که میرزا جرمیر من اونه، من اون ازدواج میکنم پول ندارم، معطلشون چیزی داری بینم بدی به خود من کمک کنی. تا میرزایی دید بهش گفت که میخوای ازدواج بکنی؟ گفت بله. گفت که چقدر خرج ازدواجت میشنم بدنم؟ گفت 20 لیره. میرزا 10 گفت 20 لیره بشتا 20 لیره بشتا گفت بیا دونم این پولیسی بگی برو ازدواج. آقا این پوله رو گره و باری چلا با به همت این ما غیره این پوله رو که گرفت آمد بیرون. آقا آرام که نشست که پاشو زد پیش بزرگان سامرا، اینجا بیشین اونجا بیشین و باز همچین آقای چی میگی؟ گفت ما رفتیم پیش آقا پوله خود کمک بگی ایشون 20 لیره ما تون 20 لیره بود خیلی پول بود و پول تمام ازدواج من رو دار عجب راست میگی؟ این بگو به این بگو بزرگان خود سامر را که نگون تمام برنامه ها زیر سر اینا بوده که عذیت میکردن شیعه ها و آرو اینا تا دیدن گفتن خب حالا که اینجوری پس ما دیگه وظیفه ما عوض شد دیگه. برداشتن یه شمشیر رخشیده، یه شمشیر رو گرفتن، شمشیر طریق بزرگ، یک قرآن هم گرفتن با قرآن، این شمشیر رو گذاشتن توی سینی، قرآن رو هم گذاشتن تو سینی، یه لفوش انداختن رو شمشیر و قرآن. دست جمع این بزرگان سامر را خوشیدن این سینی را آوردن محضر میرزا آوره ایجا نمیرزا میرزا رو نگاه کرد این را آوردن چیه اینا؟ گفت که آب بفرمید نگاه کنید دیره پوشش ببین چیه. عقب زد دید شمشیر از قرآن. در اون روزا رسم بود اینایی که میخواستن توبه بکنن قرآن شمشیر میوانه جنه این طرف که گناه کرده بودن براش. در آمدن بزرگوار مسامر را گفتن ایه هل میرزا ما تا حالا نفهمیده بودیم، عقل ما نمیرسی، شما را عذیت کردیم، این خواهش نبود این شمشیر یا بیایید انتقام کنید از ما بگیرید این وای شمشیر گردان ما را بزنید ما در خدمتیم، یا این که ما همه رو عفت کنید به این قرآن ببخشید. میرزا فرمود من همه تون بخشیدم. بعد در اومد گفت که این بخشه هایی که شما خیال میکنید تو کوچه ها گوش کنید طلبه مواظب باشید، آقایی تو محل آمیدید اینجوری باشید. میرزا فرمود شما خیال میکنید بچه هایی که جمع مبونا میان تو کوچه ها ما را اذیت میکنن اینا فرزندان شما هستن. میرزا گفت فرزندان شما چه؟ اینا فرزندان خود منن، اینا بچه های خونه. خب بچه ها هم نمیشه با باباش عذیت شیطونی داره که اینا بچه های من هم گاهی هم با من شیطونی میخواه بکنن. آقا چنان اینا را متحول کرد، آقا تمام شد آرون بودن بارا. میگه بعد از این جلایات شیعه های سامر را در نهایت اصطلاحات راحتی میدن با یک عمل، یک مرجع، یک بزرگوار. وقت ما چرا تو حوزه خون با جوی رفتار کنیم مردم نسبت به اهل علم بدبین بشن؟ ببخشید ما چرا باید اینجور باشیم؟ چرا باید زنان ها خون پیان بشه؟ چرا باید حرکت های رو بگیم که مردم شهر خون به ما بد نکرد؟ بگر اینجور که پایگاه روحانیت وای و علال اسلام و از سلام پس خدا بگر جای دیگه برسیم اینجور نباید باشیم که انشاءالله این پند عزیز ما را از ما بپذیرید آجون، ما شما رو دوست داریم یه را عرض کنیم، استدعا دارم مواظب باشید حرکت ما برنامه های ما با جوری باشید که موجب اذیت و آزار مردم نشه، موجب عملی نباشید که خدا رو دوست نداره، در این جاها قسم خوردن معنا نداره. به خدا من چنین میکنم چرا چیشی حرفا چیه قسم میخورید؟ ولا تجعل الله عرضهم لأیمانتون، خدا را در معرض ایمانتون قرار ندی. یکی از بزرگان میفرمود این آیه میدونی یعنی چه؟ بلا تجعل الله عرضتون لأیمانتون میفرمود معنیش بگم براتون یعنی چه؟ میگفت العیاذ بالله ثم العیاذ بالله زبان من لا، این تعبیر میکنم از باب تشبیه معقول و محسوس. چقدر بزرگان قدیم ماشاءالله جدا میگه باید کیف که در طرف شد رو از باب تشبیه معقول به محسوس در علم متول گفتن. یعنی چند مایی میخواد بگه اگر خدا را ما یک مجسمه فرض کنیم العیاذ بالله، خدا اون باشه در مجسمه آدم به چشم بخوره، اینقدر با این قسمهاتون تیر نزنید، این هدف قرار ندید، با این قسمهاتون اینقدر خدا رو هدف قرار ندید. ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم، این واقعیتیه. خدا انشاءالله همه ما رو معدل و آداب اسلامی بفرماید انشاءالله. خیلی باید ببخشید محفظ میکردم، چند جمله درس هم بگم و زحمتتون رو کم کنه. بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز اشاره شد راجع به این که اگر کسی بخواد روز جمعه ظهر روز جمعه نماز بخونه، آیا قرائت ظهر رو بلند بکنه و یا یواش بخونه؟ وظیفه‌اش اخفاف یا وظیفه‌اش اجهار و بلند خوندن؟ عرض شد که در مسئله اقوالی هست، یه بول جواز است و استحباب جهره. دیروز قرائت کردم براتون، روایتشون هم خواندم که ازش استفاده میشد که اجهار مستحبه، جهر به این قرائت استحباب داره. بعد بیانم کردم خدمتون، حتی بعدش گفتیم شبهه وجود داشت که اجهری داره. ما گفتیم اینجا وجود نیست، چون اینجا در واقع امر در مقام توهم حق داره، چون در مقام دفع توهم حقه پس هم بر وجود نمیشه. اما از اون طرف قائلین به معنی هم که فرمودن حق نداری قرائت رو بلند بخوانی، مثل مرحوم حلی ابن ادریس رحمت الله علیه که محققه هم گفت انه الاشبه بالمذهب، این هم تمسک کردن به این دو روایت. ببینید دو روایت چجوری؟ این دو روایتی که در منع جهر وارد شده، یکی روایت جمیل حدیث هشتم یاد داشت کنید، حدیث هشت در باب 73 از ابواب القرائت فی الصلاة. متن حدیث این صورتی، روایت جمیل: قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن الجماعة يوم الجمعة في السفر، از حضرت پرسیدن که جماعت خوندن روز جمعه در سفر چگونه است. عن الجماعة يوم الجمعة في السفر، خب این نداره از چی چیشه اون جماعت بخونم، این نداره که حالا قرائت یواش بخونم بلند بخونم، هیچ اصلا تو سؤال نیومده. اینجا از جواب ایران آدم میفهمه که سائل نظرش چی میده، از جواب ایرانه که جواب چیزی نداره، فقط داره سوال میده جماعت چی جوری. هم عن الجماعت یوم الجماعت فی السفر، فقا جواب بلازه کن، فقا یسنعون کما یسنعون فی غیر الجماعت فی الظهر، آفرید آنچنان عمل کنن که در ظهر غیر جمعه عمل میکردن. ها این اشاره چیه؟ به قرائت دیگه چیزی نداری که ببینید قرائت اینا کنید یسمعون کما یسمعون فی غیر الجمعه فی الظهر، درسته؟ یعنی یواش بخون اینا چی؟ امام جماعت اجازه میدید بلند بخونه؟ حضرت اونم میگه نه، ولا یجهر الامام فیها بالقرائه، امامم قرائت که بلند نخونه. این اضافه کرد اولش یسمعون که مراسته یک اونم میفهمن امامم یکونی هر باره میگره، هر امام هم معمول درسته. حضرت بالخصوص باب امام نام برد، فرمود ولی امام هم نباید کرده بود، ولا یجهر الامام فی آبل قرائت، پس یا اون چرا بلند میکنه قرائت های میکنن؟ حضرت بود انما یجهر یا یجهر الامام اذا کانت خفته، امام که میگه قرائت بلند میکنه اونجایی که خطبه باشه، و انما یجهر و جهر میخونن اذا کانت خطبه، جهر خوندی شاید یجهر، این اینجا جهر خوندی میشه خطبه داشته باشه. پس چی اگر خطبه ندارن؟ یعنی چی؟ یعنی نماز زوره، زور میخونن نماز را چیجور بخونن؟ اخفات یجهر نه کرده از جهر خوندن.
مثل همین روایتی که الان براتون قرائت می‌کنم، روایت محمد بن مسلمه، حدیث 9 یادداشت کنید. در سفر سوال موضوع سفره چه دخالت داره؟ حالا اون سوال کرده، امام که اسم سفر نیورده اسم. حالا بریم سراغ روایت دوم. روایت دوم مال محمد بن مسلمه، یادداشت کنید، حدیث 9 همین با ایشون هم داره. قال سألت هو مزمره، یعنی امام نقل نشده، ولی خب محمد بن مسلم کلتی نیست که از روی امام چیزه رو یه شخصیت بزرگ 30,000 حدیث حفظ بود. شوخیه، ما 10 تا حدیث حفظ نیستیم بخونیم. 30,000 حدیث لا اله الا الله چی بودن؟ این همچه آدمی نمیده از روی امام مسئله رو بگیم، این مسلم مال امامه، ولی جمع علماء مال محمد بن مسلم و مزمره قبول میگرد. دارد که قال سألته ان صلاة الجمعه في السفر، نماز جمعه در سفر چگونه است؟ نداره با دست چیش چیش با جواب امام. قال تسمعون کما تسمعون، اینجا مخاطب آورده، این بالا یسمعون داشت، اینجا تسمعون داره. قالو تسمعون کما تسمعون في الظهر، همجوری که در زور انجام میدید این همین طور داره انجام بدید. ولا یجهران امام فیها بالقراءه، امام درش قرائت نخوانه. و انما یجهر باید مجهول خوانده بشه اذا کانت خطبه، همون مضمون بالا. خب البته این جمعه که گفته جمعه که در سفر جمعه نیست، در سفر جمعه نیست، پس مراد از جمعه چی میشه؟ همون نماز ظهره. پس چرا جمعه بهش میگن؟ آخه چون نماز ظهر در سفر چند رکعته؟ نماز ظهر در سفر دو رکعته دیگه نیست، مثل جمعه میشه. این از اینجا تعبیر جمعه میگه، چون مثل جمعه دو رکعت میشه، از اینجا تعبیر کرده به جمعه. پس برابر این دو روایت دیگه که نباید بلند بخونید. مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه این برایت رو حملش کرده و تقییه و خوف شیخ فریده که این روایت محلول و تقییه و خوفه، جایی که ترس باشه، ترس دارم بطال بره، ترس دارم دشمن بشنبه، یه همچه جاهایی میخواد بگه این کار بکن، مثلا علا تقییه و الخوف. بعد میپرمونن که خب این اگر بل باشه سر جاهایی این هم بر تقییه میشه، که اگه هم وقت تقیه میشه که پس جهر باید بگیم واجبه، جهر واجبه. میگه من متجاوز نیزه این هم وجود صاحب جواهر میگه بعد از حرف شیخ میگه رفیحه اما المتجاوز نیزه این هم وجود باید باید چرا؟ برای چی؟ اگه هم وقت تقیه میشه چرا هم واجبه متجاوز نیزه؟ صاحب جایی میگه من بگیم جهر واجبه که جهرش من عرض کنم خدمت شما برای توضیح بدم برادران بزرگوار ممکنه شب تو تحیر بمونن. میدونی چرا صاحب جهر میگه واجبه؟ اگر میگه برای خاطری که اگر بنا باشه جهر مستحب باشه این دیگه حمله تقیمه میخواد، امر مستحب میشه بیاری میشه نیاریم که احتیاج بودن بر تقیمه بکنی که پس چه جایی همه را تقییه می کنن؟ جایی که واجب باشه، چون واجبه می گه همه را تقییه می کنیم که آقا اینا شما منش نکنه. ها باری کلا صاحب جواهر ماشاءالله، و این فهم صاحب جواهر میگم چقدر مرد ملایی بوده بوده. اگر حرف شیخ اونو دیدی پس باید این جر واجبه که جایی کسی نگفته جر واجبه، بیشتر نگفته. یعنی چه؟ یعنی همه را وجود کردن همه را تقییه کردن درست نی نوال هر را تغییر بشید. خب اگر هر را تغییر نکنیم پس چکارش کنیم؟ پس چکار کنیم دراید؟ میگه که هر که آقای صاحب وسائل بگیر، صاحب وسائل شیعه، صاحب وسائل چی گفته؟ صاحب وسائل این دو تراوات نقد کرده، حمل شیخ هم نقد کرده، حمل شیخ و تغییر هم نقد. بعد خود صاحب وسائل آمده این جمله رو گفته، فرموده اقولو، این کلام صاحب وسائل شیعه، اقول و یحتمل ان یکون المراد نفی تأکد الاستحباب، نفی تعقد الاستحباب که ظهر و اثبات روح جمعه سروسل بسه من به ندارم این دروایه باید اینجای همه بگیم در ظهر غیر جمعه در ظهر غیر جمعه که اون همیه اما در جمعه اگر نماز ظهر بخونید نفت تعقد الاستحباب استحبابش تعقد نداره اما اگر جمعه رو میخونی تعقد الاستحباب جمعه تعقد الاستحباب ظهر جمعه نفت تعقد صاحب جواب میگه به 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 و خدا جشن میدون باری کلا عالی جواب بده صاحب جواب اینو میپسنده یکی هم درست احتر احتر که خصوص دیگه راست میگه دیگه پس این روایت آی مدائم شما نباشید مدائم نباشید حتی نبرید جهر در قرائت ظهر روز جمعه مستحب به تعقد ندارید مستحب نداری پس چه اگر